داره، خیلی از اخباری که داریم مرور میکنیم همین مسئله رو نشون میده. ما شنونده شماییم که تحلیل امروزتون رو گوش بکنیم.
اشاره بسیار به جایی کردید. ما دیروز گفتیم که یکی از عوارض حضور ترامپ در کاخ سفید میتونه جنگ غزه رو چگونه میخواد تموم کنه. دیشب ترامپ حرفای جدیدتری زده که البته قابل بحث است. گفته من اگه بیام هیچ جنگی در جهان نباید باشه، منظورش هم بیشتر جنگ غزه است و اوکراین. ما دیروز گفتیم که یکی از دلایل این که ترامپ دیگه جنگ نباشه، تو این فرصت بایدن در آخرین روزهاش 6 میلیارد دلار دیگه سلاح به رهبر اسرائیل قرار داده، دستش باز باشه برای کشتار مردم فلسطین. مضافاً بر این که اگر یکی دلایل این که نتانیاهو زیر بار پیشنهادهای حماس برای پایان جنگ نمیره، دو دلیل داره. یکی این که اگر بره باید از صحنه سیاسی محو بشه، چون پرونده‌های بسیار زیادی داره، اصولاً بقای نتانیاهو در جنگ. و دو، داره طولش میده تا ورود ترامپ به کاخ سفید با ترامپ معامله بکنه، یعنی حداقل در خوشبینانه‌ترین شکل تا 12 روز دیگه این جنگ ادامه داره که از البته بیشتر از اینا هست. پس برای ببین نتانیاهو همچنان داره گسترده به بمبارون‌ها اشاره میکنه. اما نکته اساسی تر صحبت ترامپ اینه که گفته من پیشنهادی برای پایان جنگ اوکراین دارم، اما پیشنهاد باید اروپا و ناتو به روسیه ابلاغ کنن. پیشنهاد این چیه؟ گفته که ناتو باید به حل و فصل مسائل اوکراین اشاره کنه و حل کنه، و پیشنهاد ترامپ اینه که بخش هایی از خاک روسیه، خاک اوکراین که در اختیار روسیه است، مثل زاپروژیا، لوهانسک، دونسک و جزایر کریمیه که در اختیار روسیه است باشه، اما باقیشو دیگه باید پس بده. خب پوتین چی میگه؟ پوتین میگه دو تا پیشنهاد دارم برای پایان جنگ. یکی این که این مناطقی که ما اشغال کردیم جزء خاک لاینفک ماست، به تصویب دو ما رسیده، و دو، باید اوکراین تعهد بده که هرگز به سمت ناتو نخواهد رفت. هیچ کدوم این پیشنهاد رو اوکراین نمیپذیره. زلنسکی چی میگه؟ زلنسکی میگه ما دو تا پیشنهاد داریم. یک این که روسیه تمام مناطق رو ترک کنه، و دو، ناتو به ما قول بده که ما تدریجی وارد ناتو بشیم. یعنی کاملا متضاد پیشنهادها. چرا ترامپ میگه پیشنهاد رو اروپا باید بده؟ چون معتقدی که اگر خودش بده باید هزینه‌ش هم بپردازه. قبلا هم گفتیم که ترامپ گفته که ناتو باید حق قضیه‌اش رو بپردازه با آمریکا. ما مجانی از کسی حمایت نمی‌کنیم. ناتو هم پیشنهاد رو رد کرده. پس خارج معادله این مسئله چی میشه؟ میشه این که آمریکا تنها دغدغه‌ای که نداره برای جهان ایجاد صلح در غزه و اوکراین است. پس بنابراین این وقایع همچنان ادامه خواهد داشت، و نتیجه این که تکیه بر باد جز طوفان درو نخواهد شد.
بله، سپاس از شما جناب آقای ساجدی و تحلیل امروزتون. با شما خداحافظی.
ممنونیم از شما، تا فردا، خداحافظ. سیزده و سی و دو دقیقه و همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و این پرسش: تنها بنای ثبت جهانی استان تهران چه نام دارد؟ 1. مجموعه کاخ سعدآباد. 2. کاخ گلستان. 3. مجموعه کاخ نیاوران.
سلام، جواب سوالتون گزینه 2 یعنی کاخ گلستان است. حسین هستم از تهران.
سلام و درود سرزمین من. پاسخ گزینه 2. خسته نباشید، رحیم اخوان آریش از آمود.
با عرض سلام، جواب مسابقتون گزینه 2 کاخ گلستان. با تشکر از شما، معصومه بی‌نیاز هستم از شیراز، خدا نگهدار.
و حالا پیامک های شما. آقای بیاتی گزینه 2، خانم سوسن آبادی از عراق گزینه 2 و خانم آقای دهخانزاده هم گزینه 2 را انتخاب کرد. خب آقای مومنی، نکته دیگر رو از زبان شما بشنم.
بریم به سراغ کاخ نیاوران که این مجموعه هم در شمال تهران واقع شده و در کنار روستایی که با عنوان گردوی یا گردبه ازش یاد میشد ساخته شد، و در واقع اونجا یک نیزاری بود که حالا بهش میگفتن نیاوران و همین در تطور زبان نیاوران به نیاوران تبدیل شد. اما اگر که بخوایم رد مشخصش رو بگیریم این مجموعه رو، باید برسیم به دوره فتلیشاه قاجار که از اونجا به عنوان فضایی برای دوره ییلاق شاه استفاده میکردن که میرفت اونجا برای تفرج و شکار و همه اینها، و البته یک امارتی هم اونجا احداث شد که بعدن اون امارت فتلیشاهی تخریب شد و این بنا ساخته شد. معمارش هم فرزند محمد علی فروغیه، یعنی آقای محسن فروغی، که چندین بنای شاخص دیگه هم در ایران کار کرد. اگر که بخوام به ویژگی دیگه اش اشاره بکنم، همینه که در واقع البته گفتم اقامتگاه تابستانی است و در واقع میتونیم اون رو مربوط به دوره قاجار و پهلوی حساب بکنیم.
بسیار. سیزده و 35 دقیقه، اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ.
هیچ دوره‌ای از دوره امیرالمومنین علیه السلام تا آخر شیعه در سرتاسر دنیای اسلام به قدر دوره حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری نه از لحاظ کمیت نه از لحاظ کیفیت گسترش نداشت. کار این سه بزرگوار بغداد در دوره حضرت هادی و حضرت جواد مرکز شیعه است، اصلا مرکز شیعه است. فضل ابن شازان میگه من اولی که وارد بغداد شدم توی این مسجد پر بود از محدثین شیعه که حلقه های روایتی داشتند و نقل می‌کردند. یعنی یه چنین وضعی بغداد یه جور، کوفه یه جور. این بزرگوارها خیلی تلاش زیادی کردند. به خاطر همین گسترش هم بوده که نیاز به این وجود داشته که معارف شیعی از زبان این بزرگوارها گسترش بده، که این کار را هم حضرت هادی علیه السلام انجام داد. هم زیارت جامعه که خب فوق‌العاده است، هم زیارت امیرالمومنین در روز غدیر. شما نگاه کنید تو این زیارت که درباره فضائل امیرالمومنینه چقدر از آیات قرآن استفاده شده. این جز از امام از کسی دیگه اصلا بر نمیاد. این حضور ذهن، این تسلط بر مطلب، این ارائه حقایق با این شکل که این رو این بزرگوارها انجام دادن. اگر تلاش حضرت هادی علیه السلام نبود، ما امروز زیارت جامعه رو نداشتیم. اون معارفی که تو زیارت جامعه هست، منحصر به فردی که تو زیارت وجود داره، این در اختیار شیعه نبود. بعضی تاریخ خوندند، حدیث نخوندند. از کلمات ائمه در این روایات مطلع نیستن. این عیب بزرگ کار اینا اینه. تاریخ ائمه رم بیش از همه از تو خود این احادیث میشه فهمید که چه اتفاقی افتاده در زندگی اینها، در جابجایی اینها، در اعلام وصایت اینها، هر کدامشون. اینها خیلی مهمه در تاریخ نگاری ما، در کتاب نویسی ما، حتی در منبرهای ما از این سه بزرگوار خیلی کم یاد میشه و تحقیق میشه، کار میشه. خیلی خیلی بجاست اگر چنانچه کسانی در زمینه زندگی این سه بزرگوار کار کنن، تحقیق کنن، بنویسن. البته یک کتاب رمانی من دیدم اخیراً که معجزه حضرت جواد رو اونجا توش چیز کرده بود هست، کمه. بیشتر از این باید مثلا کارهای هنری باید میکنن.
در تاریک ترین روزهای تاریخ سه امام گرانقدر، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام، پرچم هدایت را برافراشتند. در عصر این سه خورشید امامت تشیع به اوج گسترش خود رسید. درباره نقش امام هادی، امام باقر و امام جواد علیهم السلام در گسترش فرهنگ شیعی در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حمید قلندری بردسیری، پژوهشگر تاریخ اسلام. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام و عرض ادب و ارادت.
متشکرم آقای دکتر.
ارادتمندم.
سلامت باشید.
شما خوب هستید؟ خدا قوت.
خیلی متشکرم. اگر که بخواهیم به همین نکته که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن توجه بکنیم، شاید مثلا یه بخشیش رو بتونیم در واقع عاطفی نگاه بکنیم که بگیم که تاریخ ایران به خاطر اینکه به هر حال در طول زمان مورد هجوم‌های هم بوده یا در معرض ستم‌هایی بوده، عموماً تقسیم کردن به امامانی که در واقع اون فرهنگ مبارزه رو تقویت می‌کرده، از جمله امام حسین علیه السلام. اما خب در دوره‌هایی هم که دوره‌های تثبیت و ترویج فرهنگ شیعی بوده، از جمله مثلا در دوره صفویه، پرسش اینجا پیش میاد که چرا به قول رهبر معظم انقلاب کار کمتر شده روی امام هادی، امام جواد و امام عسکری، و با توجه به اینکه ایشون هم گفتن که منابع و دستمایه ها برای کار کردن هم کم در اختیار نداریم، شما خودتون چگونه تحلیل میکنید؟
شما عرض کنم که اول که تشکر میکنم، این موضوع بسیار خوبی رو انتخاب فرمودین. خیلی کم روی موضوع کار شده حقیقتاً سال در حوزه پژوهش و شناخت عمیق از اثار و تبیین مرحومت کار کردم و بیش از 60-70 جلد کتاب در زمینه اهل بیت من کار کردم. واقعا این موضوع خیلی کم کار شده. کتاب منابع غنی در این زمینه دائم تا فرمایش محاسن رهبر، اما پژوهشی به طور خاص به این گسترش تشیع در عصر این سه امام رو من کمتر دیدم که پژوهشگران بنشینن توی این کار خاص انجام بده. شاید مظلوم من این ستا امام، ولی من اگه بخاطر حق ادا بشه اجازه بفرمایید من پلکانی به طور کلی واسم پلکانی از امام هادی، بعد امام جواد و بعد امام حسین هستی به طور پلکانی بپردازم و حداقل ادای دینی کرده باشیم.
حدود 3 دقیقه زمان داریم، امیدوارم که بتونید این 3 دقیقه بحث شما رو بشنوید.
ستا امام رو یه بررسی تبیینی خوب داشته باشه.
بله بفرمایید.
ببینید عزیز، امام هادی علیه السلام به هر حال این سه تا امام حالا به طور خاص هر سه در یک دوران بسیار خفقان عباسی زندگی کردن. واقعا این سه تا امام بالاخر اینقدر دوران زندگیشون تحت فشار شدید عباسیان بوده که اصلا بی نظیره، واقعا خیلی جای کار داره. حالا در عوض این سه تا امام اینقدر زیبا، اینقدر شایسته کار کردن، تبیین معارف شیعه پرداختن، این هم عجیب از چقدر زیبا پرداختن قصه. مثلا امام هادی علیه السلام رو من بررسی کنم، در ارتباط نزدیکی با شیعیان بسیار نزدیک و قوی با شیعیان داخل عراق اون زمان و ایرانشون داشتن و به تربیت شاگردان خیلی برجسته‌ای رو پرداختن. از جمله این شیعیان میتونیم مثلا ما اشاره کنیم به بعضی از عزیزان که واقعا دوران حکمرانی خلفای عباسی در مدت زمان بسیار دشواری زندگی کرد. این امام مظلوم در حالی که در سامرا تحت نظر شدید حکومت عباسیان بود، این نقش کلیدی در تبیین معارف اسلامی و هدایت جامعه شیعه اون زمان داشت.
بله.
در دوران امامت امام هادی علیه السلام تشیع با مشکلات عدیده مواجه بودند. به عنوان مثال من بخشی از این نقش ها رو بررسی کنم. توجه به ترویج معارف اهل بیت، امام علی علیه السلام در این دوران که حکام عباسی بر تمام کشورهای اسلامی سلطه شدیدی رو داشتن، ارتباط نزدیک با شیعیان در داخل عراق و تمام مناطقی که برای شیعیان حضور داشتن داشتن، ارتباطشون در هیچ عنوانی قطع نکردن. قبل بعد از این که پدر بزرگوارشون حضرت امام جواد علیه السلام شاید برای شما رسانه‌ها یک گروهی رو ایشون ترسیم کردن، آمدن امام جواد یک سیستم وکالتی فوق‌العاده گسترده‌ای رو بین تمام در سیلاس بین‌الملل امروز در جهان تشیع اون روز ایشون ایجاد در تمام مناطق و شهرهای شیعه نشینشون وکیل داشتن. یه ارتباط وکالتی بسیار زنجیره‌ای و بسیار زیبا ایجاد کردن. این باعث شد که
آقای دکتر، خیلی ممنونیم از شما.
تمام شد بعد.
متاسفانه برای بله. وقت ما خیلی کوتاه بود، اما سپاسگزاریم که بفرمایید. اگر کوتاه باشه که ممنون میشیم.
حالا بعد اینکه آقا زمین چه بگه به خاطر که امام جواد بسیار بحث جالبی است، بعد این فرصت نشه این مثلا به بعض امام حسن عسکری فرزمین امام حسن عسکری سلام الله علیه بعد از اینکه امام هادی مثلا فرض یکی از یادگارای امام جواد هادی علیه السلام همون سیا جامعه‌ای که به یک دوره کامل امام شناسی در جامعه کبیر بیان شده، امام حسن عسکری دقیقاً شبیه وکالتی امام جواد و امام هادی رو به تکامل رساندن.
بله همینطور.
بسیار زیبا در شرایط مختلف وحیل داشتن، به تبیین مارشی می‌پرداختن. مثلا در همین قوم خود ما در ایران جون مأمور دستور دادن و هزینه فرستادن تو بری در قوم برای مسجدی رو بسازی، مسجد رو ایشون بنا کرد و این مسجد هنوز در قوم هست.
بسیار
به نام امام حسین عسکری به دستور و به پولی که خود امام حسین عسکری از اونجا سامرا فرستاد در قوم ساخته و بنا شد. یعنی میخوام بگم به این دیوایی و به این قدر کیسانه کار میکنه. شما ببین در اصل امام حسین عسکری کاملا ارتباط خاص بود، حضرت هیچ گونه ارتباط آزادی نداشتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر.
ملاقات رو نداشتن.
دقیقاً همینطور. قطعاً گفتنی زیاد هست آقای دکتر در این باره.
روغن فروش یا در خاری هندوان فروش چون جلوی در به بهانه خرید مثلا روغن یا هندوانی چون جلوی در تبیین معارف این پرداختم اون سوالش مطرح میگه اونم جوابش آقا اون جواب میداد.
بسیار
آقای دکتر، ما در پی این توجهی که داده شد به این سه امام بزرگوار، با حتما این بحث رو در آینده هم وظیفه داریم که پیگیری بکنیم و ادامه بدیم. از شما سپاسگزاریم.
من برای انتخاب بعد تشکر می‌کنم و از شما دامنه زیبایی این گستردیم. بعد خواهش می‌کنم این بحث رو حتما ادامه بدید.
بله حتما، سپاسگزاریم. از وجود شما هم استفاده می‌کنیم.
متشکرم آقای دکتر برتسیری عزیز، با شما خداحافظی می‌کنیم. همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. تنها بنای ثبت جهانی استان تهران چه نام دارد؟ 1. مجموعه کاخ سعدآباد، 2. کاخ گلستان، 3. مجموعه کاخ نیاور. خانم فاطمه عسکری، خانم پروین اسدی گزینه 2 را انتخاب کرد. خانم درویشی از کرمانشاه هم گزینه 2.
سلام، مهمترین کاخ کاخ گلستان در تهران.
سلام، گزینه 2 محمود انصاریان. با تشکر.
به نام خدا، کاخ گلستان، رضا فیروزی، گوگرد گلستان.
با عرض سلام و خسته نباشید، گزینه 2 محمود ابوالفتح از گرجه.
خانم پیمانی از خمینی شهر، آقای حسن غلامی از کاشان، آقای محمدی از تهران گزینه 2. اگر فرصت بشه باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده، اما امروز 17 دی ماه مصادف است با سالروز کشف حجاب در ایران. در چنین روزی در سال 1314 قانون کشف حجاب از سوی رضا شاه به تصویب رسید که به موجب آن زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند. برای بازخوانی این واقعه تاریخی با خانم دکتر نوروزی، مدیر عامل بنیاد عفاف و حجاب گفتگو میکنیم. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام خانم دکتر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم.
سلامت باشید. یه بحثی که مطرح میشه مثلا در مورد خود همین واقعی کشف حجاب در دوره پهلوی اول و حتی تا امروز هم که پیش آمده، یه مقدار بحثش در واقع این رو تسری میدن به تحولات زمانه و میگن که در هر زمانه تغییراتی به وجود میاد و گاهی هم البته مثلا در مورد پهلوی اول اون رو به در واقع فاصله گرفتن از فضای دوره قاجار نسبت میدن و مسائلی از این دست. حالا پرسش از شما همین اینه که چقدر به طور کلی یک مقوله مثل حجاب و عفاف رو میشود به تغییرات زمانه یا مثلا تغییرات تصویری که مثلا یک کشور و یک جامعه خواهد ارائه بدهد چقدر میتونیم به اونها مرتبطش کنیم؟
درست. بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع کشف حجاب در زمان پهلوی اول بعد خیلی به قول معروف شیطر این قضیه نگاه بشه و اون این که خب رضا خان در دوره پهلوی اول حالا طی اون سفری که خیلی همون میدونیم به ترکیه و از اون دیکتاتور وقت آتاتورک دیداری در واقع در اون کشور داشت و یک بازدیدی داشت و یک پس زمینه خلاصه ذهنی که در واقع در دوران پهلوی نسبت به فرهنگ غرب داشتن این باعث شد که یه سری در واقع به دنبال تغییر و تحولات فرهنگی البته به زعم خودشون باشن. یه نقل تاریخی هست که حالا خیلی شاید این نقل رو شنیده باشن از یکی از در واقع رئیس الوزرای رضا خان که بهش میگه که خب از غرب و اون پیشرفت غربی به جای لابراتوارها بولوارها به ما رسیده و این کلمه که یک کنایه حالا تلخیه که در واقع یکی از دولت مردان وقت حالا دولت مردی که خودش در همون سیستم در واقع جایگاه داشته به رضا خان میگه به این مفهوم هست که در واقع این از لابراتوار تا بلوار یعنی کاملا این فرایند تغییر و تحول در پهلوی اول کاملا ظاهری و در واقع با یه سبک ظاهری با یه سبک خلاصه بدون هویت و بدون ریشه بوده. خب اینا بله. تصورشون بر این بوده که خب چون غرب براشون یک مدینه فاضله از رشد و ترقی و پیشرفت بوده تصورشون این بوده که برای اینکه در واقع به اون رشد برسن باید اول اون ظاهر رو تغییر بدن،
تصویر رو عوض کنن.
میتونه در واقع نوع پوشش باشه، میتونه لباس باشه. خب میدونیم که ما در فرایند کشف حجاب صرفا در واقع بحث پوشش زن ایرانی نبوده بلکه تغییر لباس مرد ایرانی هم بوده که در واقع بحث کت و شلوار و بحث کلاهای شاپو که حالا به اسم همین کلاهایی که در اون زمان خیلی مرسوم میشه و بود میشه و در واقع آیین استفاده میکنن یک تغییر در واقع در پوشش و البسه زن و مرد ایرانی در واقع مد نظر قرار میدن. خب این نشون میده که به هر حال این تغییر یک تغییر بسیار ظاهری و بسیار در واقع ذهن ساده انگارانه و ساده اندیشانه در واقع رضا خان و اون سیستم و ساختار رو نشون میده که اینها با ساده اندیشی و یا از طرفی هم در واقع با اون در واقع حالا اون اغراض و اون نیتهایی که داشتن میخواستن در واقع برای شبیه سازه، چون به هر حال اگر میخواستن به اون درجه از حالا رشد و ترقی به زن خودشون برسن خیلی کارا باید انجام میدیدن. ظاهری ترین و به قول معروف سطحی ترین کار همین تغییر لباس و پوشش بوده. خب میدونیم که در واقع در اون نشست دانشسرای افسری که در تاریخ هم مطرح هست اونجا رضا خان با اعضای خانوادش برای اولین بار مکشفه وارد میشن و قانون کشف حجاب اونجا اعلام میشه.
به تحلیل شما بدون اینکه به بنمایه ها و در واقع زیرساخت‌های اجتماع ایران توجه بشه، با تصاویر در واقع تلاش می‌شد که این تغییر صورت بگیره. خیلی متشکرم، حالا جا داره که بیشتر در موردش صحبت بشه که متاسفانه زمان ما به پایان رسیده. از شما متشکرم خانم دکتر.
سلامت بشید.
ممنونم از شما خانم دکتر نوروزی. خدا نگهدارتون. تنها بنای ثبت جهانی استان تهران چه نام دارد؟ آقای مومنی پاسخ.
بله، این بنا مربوط میشه به کاخ گلستان که همونطور که گفتم حالا پیشینش رو میشه به دوره تیموری و صفوی هم برد، اما به هر حال آنچه که امروز برجا مونده رو میتونیم به اواخر دوره زندیه و دیگه دوره قاجاریه نسبت بدیم که ثبت جهانی هم شد.
بسیار. سپاسگزارم از همراهیتون آقای مومنی.
سلامت باشید، خدا نگهدار، تا روزی دیگه.
و همینطور سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان شنونده. تا فردا رأس ساعت 13، خداحافظ.
سراح تهران پارس که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. علی
میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی،
شهر لوازم خانگی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
مهم است.
مهم است.